به نام خدا. سلام، میلاد اسماعیلی هستم. صدای من رو از پادکست آغاز تولید میشنوید، پادکستی که در هر قسمتش راجع به یکی از سوالها یا چالشهای مربوط به شروع کسب و کارهای تولیدی صحبت میکنم و هدف اصلیم اینه که در حد توان باری از روی دوش علاقه‌مندای تولید بردارم. تو این قسمت در مورد راه اندازی وبسایت و توسعه اپلیکیشن برای واحدهای تولیدی صحبت میکنم. زیاد در حوزه تخصصی پادکستمون نیست، اما خیلی راجبش سوال دارن. مثلا میپرسن که فروش آنلاین داشته باشیم یا نه، چقدر هزینه بکنیم برای سایتمون، چه جور سایتی داشته باشیم، یعنی که سایت بزنیم یا اپلیکیشن، و سوالاتی از این دست که معمولا دیجیتال مارکترها و دیولوپرها باید بهشون جواب بدن. اما خب منم چون خیلی از فعالیت هام در بستر دیجیتال بوده و از طرفی با نیازها و خواسته های تولید کننده هام تا حدی آشنام، مناسب دیدم که یه اپیزود رو به این موضوع اختصاص بدیم. پس مطابق رویه معمول اول چند تا نکته بگم تا ذهنمون آماده بشه و بعد بریم سراغ جزئیات. نکته اول، سایت و اپلیکیشن فقط برای بازاریابی و فروش نیستن. اینا میتونن ابزارهایی برای ارائه خدمات یا سایر فعالیت‌های کسب و کار باشن یا حتی میتونن بخشی از محصولمون باشن. مثلا شاید سایت بزنیم تا از طریق اون بتونیم به مشتری‌ها روش استفاده از محصول رو یاد بدیم، یا شاید دستگاهی بسازیم که بشه با اپلیکیشن تنظیمش کرد. مثلا چراغی بسازیم که وقتی مصرف کننده خونه نیست بتونه با اپلیکیشن روشن خاموشش کنه، یا دوربین مداربسته بسازیم که مصرف کننده بتونه بره تو سایتمون و تصاویر دوربین رو نظارت کنه. پس وقتی که از سایت و اپلیکیشن صحبت میکنیم، لزوماً کارکردهای بازاریابی و فروش رو نباید تو ذهنمون داشته باشیم. نگاهمون باید وسیع تر باشه. نکته دوم، ما در واحد تولیدیمون قراره یه سری محصولات و ارزش‌های رو ایجاد بکنیم که در اختیار بخش‌هایی از بازار قرار بگیرن. این ماییم که انتخاب می‌کنیم روی کدوم سگمنت‌های بازار متمرکز باشیم. شاید بگیم تمرکزمون رو مردم تهرانه یا رو مردم اصفهانه، مشهده. شاید بگیم که محصول رو برای جوان‌ها طراحی کردیم. یا اینکه ممکنه بگیم که کسایی که وضعیت اقتصادیشون متوسطه هدف اصلی ما. در هر صورت، فارغ از این که روی کدوم سگمنت ها میخواییم تمرکز داشته باشیم، قاعدتاً کانال ها و ابزارهایی که استفاده میکنیم باید با این سگمنت ها تناسب داشته باشه. ما اونقدری بودجه نداریم، ما اونقدری منابع نداریم که بخوایم تمام راهکارها و گزینه های مختلف رو تست بکنیم. باید منابع محدودمون رو صرف بهترین گزینه ها بکنیم. و اپلیکیشن و وبسایت هم در حد چند تا گزینن، ولی گزینه های ما محدود به اینا نمیشن. خیلی وقتها کانال ها و ابزارهای مؤثرتری هم وجود داره. مثلا اگر هدفمون اینه که یه قطعه رو بسازیم و به ایران خود رو بفروشیم، دیگه نمیریم سراغ راه اندازی فروشگاه آنلاین، چون یه دونه مشتری بیشتر نداریم. یا اگر مصرف کننده های ما افرادی هستن که میونهشون با فضای دیجیتال خوب نیست، دیگه نمیریم سمت این که آموزش هامون رو به جای آموزش حضوری به آموزش دیجیتال تبدیل کنیم، به صورت آنلاین آموزش بدیم. یا برای بازاریابی بیایم یک سرمایه گذاری هنگفتی انجام بدیم روی تولید محتوای دیجیتال. خب این تناسبه وجود نداره. ما میتونیم از همین سرمایه استفاده بکنیم برای گزینه ها و راهکارهای دیگه که نتایج مطلوب تری به همراه خواهند داشت. نکته سوم، راه اندازی سایت و اپلیکیشن معمولاً خیلی سخت و پرهزینه نیست. اما تو معرض دید قرار دادن سایت و اپلیکیشن و بهره برداری ازشون معمولاً پرهزینه و دشواره. الان خیلی ها فکر میکنن که با 5 تومن، 10 تومن یه سایت یا اپلیکیشن میزنن و از فردا کاربرا صف میکشن. در حالی که در عمل اصلا چنین اتفاقی نمیفته. دیده شدن یه اپلیکیشن یا وبسایت میتونه بسیار پرهزینه و زمان بر باشه. کلی وقتا این هزینه در حد چند صد میلیون تومنه یا حتی میره گاهن تا چند ده میلیارد تومن. و همین الان اگر دقت بکنید بعید میدونم جز دیجیکالا و یکی دوتا سایت دیگه از فروشگاه اینترنتی خاصی به طور منظم استفاده بکنید. مثلا واقعا چند درصد مردم وقتی میخوان لامپ سفارش بدن یا وقتی میخوان پفک سفارش بدن میرن تو سایت تولید کننده اصلی، اونجا سفارششون رو ثبت میکنن؟ اکثرا چنین کاری انجام نمیدن. و اینکه ما میبینیم یک وبسایتی گل میکنه، همه ازش خرید میکنن، اتفاق روتین و ساده ای نیست. اینجوری نیستش که هر کسی وبسایت بزنه چنین اتفاقاتی رقم بخوره. این مقدمات رو داشته باشیم. من از همین اول روی این نکته تاکید کنم که برای ما به عنوان تولید کننده معمولا داشتن وبسایت لازمه. دقت کنید، نمیگم لزوماً باید فروشگاه آنلاین داشته باشیم یا خدماتمون در بستر دیجیتال عرضه بشن. ولی خب همونطوری که خدمتتون اشاره کردم، راه اندازی وبسایت معمولاً هزینه زیادی نداره. خیلی وقتا دیگران میان اسم تولیدی ما رو سرچ میکنن، به هر حال باید یه وبسایتی داشته باشیم که بتونن پیداش کنن. چند تا نمونه کار توش باشه، در مورد کارمون توضیح داده باشیم، آدرس و شماره تلفنمون اونجا باشه. هزینه ایجاد یه همچین وبسایتی در حد خریدن 4-5 تا پیتزاست واقعا. یعنی یه جورایی میتونیم بگیم که هزینه ای نداره. به هر حال ماها داریم در عرصه تولید فعالیت میکنیم. اعتبار خاص خودشو داره حوزه تولید. نمیتونیم بگیم توی اینستاگرام پیج داریم و همون کافیه. وبسایت رسمی تره، اعتبار بیشتری داره و ما هم باید حتی المقدور کاری بکنیم که وقتی اسممون رو سرچ میکنن همون اطلاعاتی نمایش داده بشه که مد نظرمونه. چرا یکی دیگه بیاد راجع به ما حرف بزنه؟ الان بعضی از تولیدی‌ها رو که سرچ میکنیم سایت‌های اول مثلا راجع به اینه که فلان تولیدی کلاه برداره. یا خیلی وقتا اصلا هیچی نمیاد. یعنی از بین میلیون‌ها صفحه در وب یه دونش راجع به این کسب و کار نیست. پس فارغ از جزئیات، چون هزینه واقعا نداره، به عنوان تولید کننده من توصیه میکنم که حتما به فکر وبسایت باشت. اما اپلیکیشن چطور؟ اپلیکیشن میتونه ابزاری باشه برای ارائه اطلاعات اولیه. یعنی از نظر فنی خب قاعدتا محدودیتی نداره. اما دیگه گذشت آن زمانی که تازه گوشی‌های هوشمند اومده بودن، همه ما با ذوق و شوق می‌رفتیم اپلیکیشن‌های مختلف رو نصب می‌کردیم. الان دیگه کسی حاضر نیست واقعا برای خوندن توضیحات راجع به یه شرکت یا پیدا کردن یه شماره تلفن اپلیکیشن نصب کنه. واقعا هم اگر بگردیم تو گوشه هیچ کدوم از ما چنین اپلیکیشنی نیست. یعنی خلاصه و صریحشو بگم، اپلیکیشن به درد معرفی کردن نمیخوره. به درد اطلاع رسانی های جزئی هم خیلی وقتا نمیخوره. حالا برای کارکردهای دیگه شاید ابزار مناسبی باشه که قطعا هم همینطوره. تو همین اپیزود توضیح میدم. اما برای معرفی خودمون یا دادن اطلاعات ارتباطی و همسال و هم، اپلیکیشن گزینه مناسبی به نظر نمیرسه. حالا چون گفتم وبسایت لازمه و مهمه، اجازه بدید یه سری توضیحات کاربردی هم خدمتتون عرض کنم. اگر قرار وبسایتتون در حد اطلاع رسانی باشه، یعنی همون حداقلی که خدمتتون عرض کردم، دیگه زیاد درگیر بازارگرمی طراحان وبسایت لازم نیست بشید. چنین سایتی طراحی اختصاصی و ویژه‌ای نمیخواد. خیلی راحت میتونید با CMS های مثل وردپرس سایتتون رو ایجاد بکنید. طراحی اختصاصی و کد نویسی معمولا برای وقتیه که قرار فعالیت های خاصی انجام بشه. همین الان ویکی تولید یا سایت شخصی خودم بر پایه وردپرس هن. اون هم امکانات مختلف توشون تعبیه شد. بس یه وقت نرید پول گزاف برای برنامه نویسی بدید. و البته که بحث مالیش هم خیلی مهم نیست. برای چنین سایت هایی که برپایه CMS نیستن، ممکنه برای هر تغییر ساده لازم باشه که از برنامه نویس کمک بگیرید. در حالی که تو سیستم های CMS کنترل همه چی دست خودتونه، بدون کد زدن میتونید تغییرات زیادی اعمال بکنید و حتی از نظر ظاهری هم دستتون برای هر ابتکار عملی بازه. سایت هایی که از صفر دارن کد نویسی میشن مزیت خاصی از نظر المان‌های ظاهری ندارن. این که ما میگیم CMS منظورمون این نیستش که یه سایتی رو قبلا طراحی کردن الان باید عیناً همون رو برای خودمون استفاده بکنیم. نه، کاملا دستمون برای سفارشی سازی بازه. میتونیم با نصب پلاگین های مختلف امکانات مختلف رو اضافه بکنیم و مجموعه کاملی از امکانات در اختیارمون قرار میگیره. برم سراغ فروش آنلاین. خوبه که محصولاتمون رو آنلاین بفروشیم یا نه؟ الان اگر دقت بکنیم بسیاری از کمپانی های بزرگ فروش آنلاین ندارن. حالا ما باید چه کار بکنیم؟ من اجازه بدید دوباره تأکید بکنم که دیده شدن وبسایت اصلا کار ساده ای نیست. اگه یه سایتی مثل دیجیکالا مشهور شده، فارغ از سرمایه گذاری هایی که در حوزه تبلیغات و بازاریابی و سئو انجام داده، نوع فعالیتش هم باید در نظر بگیریم. دیجیکالا فقط محصولات یک کارخانه خاص رو نمیفروشه. داره طیف وسیعی از محصولات رو در اختیار مخاطباش میذاره. این باعث میشه که کسی که دنبال موبایل با این سایت آشنا بشه، بعدن که خواست مداد هم بخره دوباره برگرده به دیجیکالا، مدادش رو اونجا سفارش بده. تازه میتونه محصولات مختلف رو ببینه و مقایسه کنه. اقلام محدود به کالا یا تولید کننده خاصی نیست. اما ما میخوایم یه سایتی بزنیم که فقط محصولات خودمون درش عرضه بشه. تازه یه رقیبی مثل دیجیکالا داریم که محصولات مشابه ما رو داره عرضه میکنه و کاربراش هم خیلی زیادن. پس ما باید بیایم کلی هزینه بکنیم تا کاربر جای دیجیکالا بیاد سراغ ما. اما سودی که قرار عایدمون بشه حاصل از فروش چند تا دونه محصوله. خب این رقابت به جایی نمیرسه. دیجیکالا هزاران محصول مختلف رو داره میفروشه. سودی که به دست میاره زیاده. در نتیجه قدرت مالیش هم بیشتره. بهتر از ما میتونه روی بازاریابی و سوش کار بکنه. ولی خب ما میخوایم چند تا محصول مشخص رو بفروشیم. تعدادشون زیاد نیست. سودشون هم کمه. پس خلاصه کلام این شد که اگر ما بخوایم فقط از طریق فروشگاه آنلاین محصولاتمون رو بفروشیم، احتمالاً به صرفه نخواهد بود، راندمانش بالا نیست. اما یه حالت اینه که کانال‌های عادی فروشمون رو داشته باشیم، در کنارش یک فروشگاه آنلاین هم راه اندازی کنیم. این میتونه گزینه معقولی باشه. البته باید مراقب باشیم یه وقت اعتبارمون خدشه‌دار نشه به واسطه این کارا. چون وقتی که از سایتمون خیلی استقبال نمیشه، فروش کمه، ناخودآگاه بهش کمتر توجه میکنیم. ممکنه مشتریا بیان سفارششون رو ثبت بکنن، اصلا متوجه نشیم که این اتفاق افتاده و اینا میتونه آثار منفی داشته باشه. پس اگر فروشگاه آنلاین میزنیم باید حواسمون باشه که رهاش نکنیم و تو این حالت چون هزینه های راه اندازیش زیاد نیست، ضرر قابل توجهی هم برامون نخواهد داشت. اما راجع به اپلیکیشن فروش، نظر من اینه که در حالت عادی وقتی ایده خلاقانه و خاصی نداریم نباید سراغش بریم. یعنی اگر قرار فروشگاه آنلاین داشته باشیم، همون وبسایت بستر مناسب تر. افراد میان توی گوگل پیدامون میکنن. اما الان واقعا خیلی افراد کمی حاضرن بیان اپلیکیشن یه تولید کننده رو نصب بکنن تا مثلا اون 4 تا دونه محصولش بخون یه دونه‌شو سفارش بدن. مگر در شرایطی که ایده خاصی وجود داشته باشه و به واسطه اون ایده فروش آنلاین توجیه بشه. مثلا تولید کننده قطعات استانداردیم، پیچ و مهره داریم تولید میکنیم. یه اپلیکیشن میسازیم که بقیه بتونن بیان ابعاد پیچ‌های مختلف و استانداردهای مختلف و استحکامشون و یه سری ویژگی‌های مختلف رو اونجا ببینن، بهشون دسترسی داشته باشن. خب طراحا به کارشون میاد، چون وقتی که میخوان یه پیچی رو انتخاب بکنن مشخصاتش رو باید چک کنن. ما این مشخصات رو در یک اپلیکیشن گنجوندیم و مهندس طراح میاد از اپلیکیشن استفاده میکنه، پیچ‌های مناسب رو پیدا میکنه و این آپشن هم داره که پیچ رو سفارش بده. یعنی یه ایده خلاقانه رو استفاده کردیم با هدف فروش، ولی کسی که نصبش کرده صرفا برای خرید پیچ اینو نصب نکرده، برای کارکردهای دیگه نصبش کرد. ولی خب واقعیت اینه که حتی همین مثالی هم که زدم لزوما اپلیکیشن نمیخواد، در قالب وبسایت هم میشه اجراش کرد. منتهای مراتب هدف من آوردن مصداق بود. میخواستم بگم که در چنین مواردی اپلیکیشن هم میتونه به عنوان کانال فروش ابزار قابل توجیهی باشه. این نکته هم نباید از قلم بندازیم که خیلی وقتا منطقی تره جان که خودمون فروشگاه بزنیم از فروشگاه‌ها یا پلتفرم‌های دیگران استفاده کنیم. لازم نیست حتما خودمون صاحب پلتفرم باشیم. قرار نیست همه فیسبوک و اینستاگرام بزنیم. چه بسا اگر اینجوری بود دیگه تمرکز کاربر به وجود نمی اومد. الان دیجیکالا میلیاردها هزینه کرده و میلیون‌ها کاربر داره. خب چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم؟ چرا محصولمون رو در معرض دید کاربرایی که کلی براشون هزینه شده قرار ندیم؟ در واقع جایی که بخوایم بیایم با دیجیکالا رقابت کنیم، یه سایت مشابه بزنیم، باهاش همکاری میکنیم. وقتی که محصولمون داره اونجا فروخته میشه، تبلیغاتی که دیجیکالا میکنه، هزینه‌ای که برای توسعه پلتفرمش میده به نفع ما هم هست. میتونه فروش ما رو افزایش بده، میتونه منافع ما رو تامین کنه. حالا من همش میگم دیجیکالا، به این معنا نیست که عرق خاصی بهش دارم. از اینجور پلتفرما زیاده. مثلا محصولمون رو میتونیم تو سایت تروب بفروشیم. میتونیم تو سایت دیوار آگهی بذاریم. حرف من اینه که علاوه بر گزینه تأسیس فروشگاه آنلاین، یه گزینه جدی دیگه هم داریم که هزینه‌اش کمتره اما میتونه منافع زیادی به همراه داشته باشه. برم سراغ یه موضوع دیگه. من اشاره کردم که وبسایت و اپلیکیشن و به طور کلی پلتفرم‌های دیجیتال کارکردهای متفاوتی داره. فقط برای فروش و بازاریابی نیستن. باید بپذیریم که الان خیلی از فعالیت‌ها از شکل سنتی خودشون خارج شدن و دارن به صورت دیجیتال انجام میشن. خیلی وقتا این دیجیتال شدن باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت میشه. پس ما هم باید به این فکر بکنیم که از بین فعالیت‌های مختلفی که انجام میدیم یا قرار است انجام بدیم، کدومشون رو میتونیم در بستر دیجیتال با هزینه کمتر و ارزش آفرینی بیشتری پیاده سازی کنیم. ممکنه محصولی داشته باشیم که استفاده ازش نیازمند آموزش باشه. مثلا شاید یه دستگاهی ساختیم که مشتری برای تنظیمش باید یه مدت آموزش ببینه. قدیمتر خب باید می اومدیم دوره آموزش حضوری برگزار میکردیم، ثبت میکردیم تعداد مشتری ها به یه حد نصابی برسه، یه مکانی رو تعبیه کنیم. بعضی از مشتری ها باید از شهرهای دیگه می اومدن، حالا هماهنگی هاشو باید انجام میدادیم، با مدرس های مختلف باید قرارداد میبستیم، یه مبلغی رو بهشون میدادیم تا یه کلاس برگزار بشه و تعهدمون رو نسبت به آموزش دادن انجام بدیم. الان چجوریه؟ یه ویدئوی آموزشی ضبط میکنیم و همونو در اختیار افراد مختلف قرار میدیم. حالا میتونه از طریق وبسایتمون باشه، از طریق کانال تلگرام باشه یا سی دی که همراه با محصول میدیم به مشتری همراه خودش ببره. یا یه مثال دیگه بزنم. معمولا در مورد محصولات تکنولوژیک خیلی از تماس‌هایی که با واحد پشتیبانی گرفته میشن مربوط به سوالات و مسائل ساده‌ن. مشتری نمیدونه فلان دکمه برای چه کاریه. زنگ میزنه میپرسه. برای همین هم خیلی از تولید کننده های محصولات تکنولوژیک میان یه انجمنی رو تشکیل میدن یا یه گروه تلگرامی میزنن تا بقیه بیان سوالاتشون رو مطرح بکنن و خیلی وقتا کاربرای دیگه میان به سوالا جواب میدن. یعنی اصلا نفرات خود مجموعه درگیر نمیشن. ضمن اینکه سوالای دیگران هم در دسترسه. دیگه لازم نیست همون سوالا بارها و بارها مطرح بشن. مثلا الان اگر ما یه سوال در مورد گوشی‌های سامسونگ یا اپل داشته باشیم، دیگه لازم نیست زنگ بزنیم کارخونه یا نمایندگی. در همون سایت سامسونگ و اپل این امکان فراهم شده که بریم سوالمون رو بپرسیم و در عین حال سوال‌ها و جواب‌های دیگران هم میتونیم ببینیم. احتمالاً خیلی از سوالامون رو دیگران قبلا پرسیدن، بهشون جواب داده شده و اینجوری از یه طرف لود کاری کارکناشون داره کمتر میشه و منابع شرکت رو دارن صرف کارهای مهمتری میکنن. از طرف دیگه هم ما مشتری ها ساده تر جواب سوالاتمون رو دریافت میکنیم و تازه خیلی وقتا باعث تقویت احساس تعلق خاطرمون هم میشه. اینکه میتونیم عضو یک سایتی باشیم، میتونیم عضو یک انجمنی باشیم، اینکه در یک گروه خاصی هستیم. یه مثال دیگه هم بگم. بعضی تولید کننده های وسایل دکوری یا مبلمان یه سیستمی طراحی میکنن که به کاربرا در تعیین دکوراسیون یا تجسم کردن این محصولات توی خونه یا دفتر کارشون کمک کنه. نمونه های ایرانی و خارجیش هم هست. یا تولید کننده یا تاغان یه سیستم توسعه میده تا افراد بتونن بهترین محصول و متناسب با کارشون انتخاب کنن. بزنن نوع کاربرشون چه، حداقل و حد اکثر نیروها رو وارد کنن و اون وقت یه تعدادی از محصولات بهشون پیشنهاد میشه. خب این میتونه جایگزین خیلی از مشاوره های تلفنی و چاپ راهنمای محاسبات و امثال هم باشه. برای خود مشتری ها هم جذابه، انتخاب رو براشون ساده میکنه. خب ما هم طبیعتاً شاید بخوایم به همین شکل از امکانات دیجیتال استفاده کنیم. اما دو تا نکته نباید یادمون بره. اول اینکه لزوماً برای این کارا لازم نیست سایت و اپلیکیشن درست کنیم. در درجه اول میگردیم ببینیم که آیا امکانات موجود به کارمون میاد یا نه. اگه به کار نمی اومدن یا تأثیرشون به اندازه وبسایت و اپلیکیشن اختصاصی زیاد نبود، اون وقت میایم سرمایه گذاری میکنیم که یک وبسایت، اپلیکیشن یا حتی نرم افزار اختصاصی درست کنیم. مثال بزنم خدمتتون. الان اگر ما بخوایم به جای اون کاتالوگ های چاپی قدیمی اینها رو PDF بکنیم و ارسال بکنیم برای مشتری، لازم نیست حتما سایت بزنیم که مشتری بیاد تو سایت دانلودشون بکنه. میتونیم تو تلگرام براشون بفرستیم یا ایمیلش بکنیم. به همین شکل برای برگزاری جلسات آنلاین هم میتونیم از اسکایپ و پلتفرم‌های دیگه استفاده بکنیم. یعنی منظور اینه که لزوماً قرار نیست همه این زیرساخت‌ها رو خودمون تشکیل بدیم. نکته دومم من قبلا بهش اشاره کردم ولی دوباره بگم. استفاده از بستر دیجیتال بستگی به مشتریامون داره. وقتی میایم از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنیم که با مشتریامون تناسب داشته باشه. قطعاً خیلی از سگمنت‌های بازار علاقه به ابزارهای دیجیتال ندارن. اصلا آموزش آنلاین رو قبول ندارن. دوست دارن که سوالاتشون رو به صورت تلفنی یا حضوری بپرسن. لزوماً همه از دیجیتال شدن کارها استقبال نمی‌کنن. پس ما هم نباید اصرار داشته باشیم تحت هر شرایطی بیایم از ابزارها و کانال‌های دیجیتال استفاده کنیم. به عنوان بحث پایانی می‌خوام یه مقایسه بین سایت و اپلیکیشن داشته باشم. درسته که اشاراتی به این موضوع داشتم، اما به نظرم بهتره که مفصل‌تر در موردش توضیح بدم. ببینید، خوبی اپلیکیشن اینه که لازم نیست برای همه کارها اتصال به اینترنت وجود داشته باشه. یه سری عملیات یا حتی همه‌شون میتونن آفلاین انجام بشن. مثلا من به اینترنت وصل نیستم، اما اطلاعات فروش رو با گوشیم توی یه اپلیکیشن وارد میکنم تا بعداً وقتی که وصل شدم اطلاعات منتقل بشه به بانک اطلاعاتی اصلی. حالا اصلا شاید دیتابیس دیگه هم وجود نداشته باشه. همه چی توی گوشی خودم ذخیره بشه. اصلا یکی دیگه از مزایای اپلیکیشن رو میتونم اینجوری بگم که اطلاعات تماما میتونه در دیوایس خودمون ذخیره بشه و جای دیگه هم نره. موضوع دیگه این که دست برنامه نویس در طراحی اپلیکیشن بازتر از وبسایت. میتونه عملکردهای پیچیده تری رو تعریف کنه. البته که خیلی از این فانکشن ها رو میتونیم در وبسایت هم داشته باشیم، اما به هر حال اگر عملکردهای خاصی تو ذهنمون باشه، اپلیکیشن گزینه مطلوب تری به نظر میرسه. اما از یه طرف دیگه اپلیکیشن نیاز به نصب داره. الان توی گوشی های آیفون قرار دادن یه اپلیکیشن تو اپستور کار ساده نیست. اپی هم که در اپستور نباشه خیلی بلد نیستن نصب کنن. یعنی ما احتمالاً بخشی از مخاطبامون رو از دست میدیم. ضمن اینکه همین الان هم خیلی از اپلیکیشن ها، حالا چه در iOS چه در اندروید، در واقع همون وبسایتن که یه آیکون براشون تعبیه شده و یوزر عملاً داره از یه وبسایت استفاده میکنه. چیزی که جلوشه خصوصیات ویژه یه اپلیکیشن رو نداره. اون فانکشن هایی که در مورد اپلیکیشن گفتم اینجا قابل استفاده نیستن. این هم دیگه هممون شاید تجربه کرده باشیم. یه وقتایی برای استفاده از اپلیکیشن یوزر باید حتما ورژن بالایی از اندروید یا iOS رو داشته باشه. یعنی شاید نشه از اپلیکیشن ما توی گوشی های نسبتاً قدیمی استفاده کرد. خب اینجوری هم قاعدتاً بخش دیگه ای از کاربر رو از دست میرن. اما در مورد یه وبسایت اصولاً میدونیم که هر سیستمی میتونه بازش کنه. در هر سیستم عاملی یوزر میره در یک مرورگری مثل کروم و فایرفاکس، اسم سایت رو میزنه و بازش میکنه. علاوه بر این ما تو وبسایت میتونیم لینک بدیم. میخوایم کاربر بره در صفحه خرید یا یه مطلب خاصی رو بخونه، لینکش رو میدیم. در حالی که توی اپلیکیشن دستمون بسته تره. اگر لینکی هم بدیم کاربر باید اول اپلیکیشن رو نصب بکنه تا اون صفحه خاص براش باز بشه. یه موضوع دیگه بحث بهینه‌سازی و تغییر دادن سایت و اپلیکیشن. من خدمتتون عرض کردم سایت رو خیلی وقتا میتونیم بدون کد نویسی خیلی راحت تغییر بدیم. اما تغییر دادن اپلیکیشن معمولا سخته. بیشتر وقتا کد نویسی میخواد. و حالا همه این زحمات که کشیده میشه باید دوباره اپلیکیشن رو در فروشگاه ها بارگذاری کنیم. از کاربرا بخوایم که نسخه قبلی رو آپدیت کنن، حالا یه سری کماکان از همون نسخه قبلی استفاده میکنن، یه همچین مشکلاتی رو خواهیم داشت در بحث اپلیکیشن. ولی خب در مورد سایت اینا موضوعیت ندارن، خیلی وقتا اصلا کاربر متوجه نمیشه چه تغییراتی در سایت اتفاق افتاده. یه تفاوت دیگه هم بحث SEOه. ما مطالب وبسایتمون تو گوگل، بینگ و جاهای دیگه ایندکس میشن. دیگران وقتی کلید واژه‌ای رو سرچ میکنن که ما قبلا راجبش مطلبی نوشتیم، برگه ایجاد کردیم، ممکنه که این برگه یا مطلب ما بهشون پیشنهاد بشه. پس قاعدتا مخاطبای بیشتری میتونیم جذب کنیم. اما در مورد اپلیکیشن یا باید بریم یه سایت هم بزنیم، اونجا معرفیش بکنیم، یا اینکه نهایتا میتونیم کاری بکنیم که وقتی دیگران یه سری واژه‌ها رو سرچ میکنن اپ ما بهشون معرفی بشه، اپ ما بهشون پیشنهاد بشه که آقا اینو نصبش بکنید و احتمالاً این اپلیکیشن راجبه همین واژه‌هایی که سرچ کردید. به خاطر همین مواردم هست که من توصیه میکنم اولویت رو بذاریم روی وبسایت، مگر بعضی از شرایط استثنایی که استفاده از اپلیکیشن توجیه پذیری بیشتری داشته باشه. صحبت من تمومه. نظراتتون رو از طریق سایت شخصی miladismaili.ir یا از طریق سایت ویکی تولید با من به اشتراک بذارید تا بتونم عمل کرده بهتری داشته باشم. اگر مطالب و مفید میدونید پادکست آغاز تولید رو به بقیه هم معرفی بکنید. خودتونم که میتونید اپیزودها رو از طریق سایت شخصیم یا از طریق اپلیکیشن های پادکست دانلود کنید یا به صورت آنلاین گوش بدید. تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روزهای خوبی در انتظارتون باشه.